أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدی به ساحت قدسی و ملکوتی حضرت صدیقه طاهره صلوات این هم بفرمه.
اللهم صل علی محمد محمد بچه
بحث که شروع کردیم و پاسخ به بعضی از موارده و در حقیقت آشنایی با بعضی از مقامات حضرت صدیقه طاهره. گفته شد که آنچه به عنوان یه بحث تاریخی بعضن سند داده میشه وقتی قابل اعتماده که اون سند تاریخی اولا مستند باشه و از حیث روش تحقیق تاریخی یک استاندارد روشی رو حائز شده باشه، تازه با همه اینها گفتیم با مثال جریان انبیایی که در تاریخ ازشون ذکر شده، اگر تازه با روش تحقیق جلو برن از حقیقت خیلی وقتا دور میشه انسان. بنابراین نفس مستند بودن تاریخی به تنهایی کفایت نمی کنه، باید علاوه بر احراز هویت تاریخی بحث مطابقتش با عقل، مطابقتش با قرآن، مطابقتش با روش عقلا و روایات احراز بشه. اون وقت و اگر همه اینا به دست آمد، یک رقیبی اگر داشت این نظر این حرف، بتونه صاحب این نظر اون نظریه دیگر رو رد کنه و به اشکالاتی که اون نظر به این نظریه وارد میکنه پاسخ بده، و اگر رقبایی داشت نه فقط یک رقیب. مثال از تاریخ در امت‌های گذشته زدیم که حالا تاریخ کفار بماند، تاریخ خود متدینین و پیروان انبیاء گذشته از انبیاء گذشته چه ساختن، که به عنوان نمونه حضرت لوط، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود و سلیمان ذکر شد. حضرت ابراهیمی که ما میشناسیم در قرآن قهرمان شجاعت در بیان توحید، در 17-18 سالگی اوان بلوغش بود، یکی دو سه سال شاید بعد از بلوغش بود که وقتی که بت‌ها رو شکست، یک کاری کرد که اصلا لرزه به پشت همه میفته. یه نفر توی یک جامعه، یک تنه، همه جامعه، یک ابراهیم بود، تماماً به این بت‌ها عشق و علاقه داشتن، به طوری که اگر کسی میگفت بالای چشم اینها ابروه، بعضاً حکم مرگش صادر میشد. بعد یک تنه نسبت به این بت‌ها نقد و انتقاد و تندی و بد و بیراه بگه، به طوری که وقتی که بت‌ها شکست اصلا کسی شک نداشت که کسی که شکسته ابراهیمه. تا با صحنه بت‌های شکسته مواجه شدن گفتن قالو فتن یذکر قال من فعل هذا بآلهتکم. نه آیش چیز دیگه است که قالو که چه کسی بت‌ها رو شکسته. قالو فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه جوانکیه که بهش ابراهیم میگن. خب یه جوانکی، نوجوان 18 17 16 19 ساله، تو این سن نبوده است. بعد تو اون جوی که مطمئنه که به اشد وجه، اصلا شوخی نداشتن با کسی، به اشد وجه مجازاتش میکنه، صرفا اعدام نیست، بدترین نوع کشتن ها، زنده زنده سوزوندن، پوست از بدن کندن. آدم میفهمه دیگه تو این مملکت اگر باشون مقابله کنی، آدم تو داعش باشه میدونه دیگه داعش روشش چیه دیگه. توجه فرمودی؟ این دل شیر داشته. بعد میارنش جلوی چشم همه که زهر چشم بگیرن، دیگه کسی از این کارا تکرار نشه و نکنه، میگن تو این کار کردی؟ اصلا اون صحنه که نفس ها تو سینه حبس شده رو به بازی گرفته حضرت ابراهیم، به استهزا گرفت، میگه من چرا، من اونا اون شکست دیگه، جواب شکست. و اصلا صحنه برعکس شد، صحنه محاکمه اونا شد. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، به خودشون برگشتن. بعد حضرت ابراهیم میگه بابا شما که عقل و شعور دارین، چیزی که دست خودتون ساختین میپرستین. وقتی که میفسالوهم ان کانوا ینطقون، میگن که تو دلشون، تو که میدونی اینا، فرجعوا الى انفسهم، اینا تو دلشون گفتن، فقالوا انکم انتم، ظالم شما این، خود ما. بعد میگه ازشون سوال کنین این کانوا ینطقون. بعد اونا میگن که تو که میدانی که اینها صحبت نمی کنن. بعد یه دفعه حضرت ابراهیم تو اون صحنه هولناک شده قاضی، همه مردم رو و فرعون زمان خودش رو، نمرود رو به محاکمه کشیده که چرا چیزی رو میپرستین که نمیتونه حرف بزنه، نه دست و پای داره از خودش دفاع کنه، نه هیچ سر سوزنی از شما گرهی باز میکنه. این ابراهیم قرآن. تو متن تاریخی که به ابراهیم نزدیک تره، ابراهیم اصلا این صحنه که نداره، اصلا جریانه بت شکنی حضرت ابراهیم اصلا منعکس نشده در متون قبلی، یعنی منعکس که شده تحریفش کرد نیست. الان کسی مراجعه کنه جز در قرآن این صحنه رو نخواهد یافت. جریان حضرت ابراهیم از خروجش از بابل منعکس شده. بعدم اینجوری اون قهرمان شجاع اینجوری با این ذلت نشون داده شده تو متن قبلی، که ایشون داشت از اونجا میرفت بیرون، به ظاهرن مصر که رسید، در مصر یک پادشاهی ظالم و بی وجدان بود که هر زن زیبارویی رو که میدید میگرفت، اگر شوهر داشتن شوهرشونو میکشت و اگر نداشتن که ابراهیم اولا زنشو در معرض قرار داده که ببینن ابراهیم تورات. بعد وقتی که میبینن میگه ببین اگر که منو با تو دیدن و خواستن تو رو بگیرن، نگی یه دفعه من شوهرتم، و اونطور که میگیره دیگه حتی اقل بگو من داداشتم که من زنده بمون. اونم این اتفاق میفته و میگه این داداشم، و میگه تو چی کارشی؟ میگه داداشش. با چهار تا گاو و گوسفند بهش میدن و میگه خب خوش آمدی، این خواهرت هم اینجا بمون. با چهار تا ناموس شو، با چهار تا گاو و گوسفند بی غیرتی که اینطوره. این تاریخ دیگه، تازه این تاریخیه که کیا نوشتن؟ پیروان ابراهیم نوشتن. حالا شما پیروان ظاهری دیگه، یعنی کسانی که در دین ابراهیمی تنفس میکنن و خودشون رو فرزندان ابراهیم میدونن. حالا شما ببینید اگر کسانی نمرودیان میخواستن بنویسن چی مینوشتن؟ پیروان حضرت موسی و عیسی و هم قبیله هاشون و وابستگانشون، کسایی که بعد ازشون چهره زیبایش اون انبیاء بزرگ رو ترسیم صحیح میکردن، اینقدر کریه نشون دادن، اونایی که مقابلشون بودن چی مینوشتن؟ در جفن همینطور راجع به رسول اکرم مثالی زدیم جلوتر که پیروانش چه کاری کردن که جریانات آیه افک پیش آمد. البته این آیات افک یک کمی بحث خیلی بیشتری داره. یک گزارشی از اون آیات فقط میخواستیم ببینیم که چجوری شکل میگیره اعتقادات بر اساس تاریخ، بر اساس اخلاق، که اونایی که نوشتن چجوری نوشتن. خیلی راحت میشه تحریف کرد، خیلی راحت، و بعد بر اساس تحریف میشه عقاید درست کرد. وقتی که این شد پیغمبر، پیغمبری که میاد مشورت میکنه، بعد آیه میاد توبیخش میکنه، خب طبیعیه که این چهره نباید علم لدنی داشته باشه. اگه میداشت که اینجوری عمل نمیکرد، نباید اسمت میداشت. اگر اسمت میداشت که این خطای فاحشی که خدا میگه که اگر نبود رحمت خدا همتون رو عذاب میکردم، در حقش نازل نمیشد دیگه. طبق اون روایت شیعی این آیه پرش پیغمبرم میگیره دیگه، و یا طبق اون روایت اهل تسنن. حالا بعضی از محققین خواستن از اون روایت شیعی دفاع کنن، مثل مرحوم آقای یاسر جعفر مرتضی عاملی اصراری دارن که این روایت درسته و آیات هم منطبقه برش، که حالا بحث تفصیلی و پاسخ به ادله ایشون برای یک زمان دیگری و یک بحث های تخصصیش موکوله. ایشون شواهد زیادی رو جمع کردن که این و بعضی از مفسرین خودمون که اینا با آیه میشه تطبیق کنه. حالا ما اونو دیگه کار نداریم. یه دو سه تا نکته فقط اینجا در پایان بحث دیشب اشاره کنم و بحث رو از این قسمت جمع کنم. اون روایت شیعی که به اعتقاد ما درست شده تا حضرت رسول رو تخریب کنه، حالا چجوری اضافه شده؟ گاهی وقتا اول و وسط روایت درسته، آخرش یه چیزی اضافه شده، گاهی وقتا یک کلمه اضافه شده، یک کلمه به یک روایت تا روندی تغییر کنه. یعنی همش درسته ها، یه بخش کوچکی بهش اضافه شده. به عنوان مثال ما اینو مکرر در بحث شب عاشورا گفتیم که تو روایت شب عاشورا که حضرت میگن هر که خواست بره، یه کلمه اضافه کردن و اون این که شما بیعتی از من ندارید، انتون فی حل من بیعتی، بقیهش درسته ها، هم یه تیکش اضافه است. این یک تیکش توجیه کننده گناه های بزرگه دیگه. وقتی که تو نمیتونی، حالا که امام حسین رو میکشن دیگه، تو ارپه کارت دیگه، بیعتی بر تو نیست، راحت باش. هر کاری رو میشه با این عبارت یک کلمه‌ای، یه جمله دو سه کلمه‌ای توجیه کرد. اون حرف اولو چون یک کسی که تحریف میکنه که اسمش روشه دیگه، نمیاد صدر تا ذیل رو همه رو تخریب کنه، که یه طوری این کار رو میکنه که معلوم نشه دیگه، مفراد متوجه نشن. اگه یه طوری فرد اسکناس بسازه که اسکناس مثلا 370 تومانی بزنه، که خب معلومه دیگه بچه دو ساله هم میفهمه این باطل، پارش میکنه. ولی دقیق همون اسکناس مثلا 1000 تومانی رو میسازه، شکلش هم همون شکل، بعد تو نور بگیره، زیر دستگاه بگیرن، معلوم بشه این اسکناس تقلبیه. گاهی وقتا تحریف ها ظریفه، یعنی اکثرا سعی میکنن اینطوری باشه شناخته نشه دیگه، طوری رفو کنن که معلوم نشه این وصل مال خود اصل نیست. با چه زحمت های شناخت این عبدالکریم ابن عبدالاوجا رو وقتی که میخواستن بکشن، زندیقی بود، گفت مشکلی نداره دیگه، حالا من کار خودم رو انجام دادم، رسالتم تمام شده، شما منم بکشین دیگه، از این به بعد مسئله ای نیست. چون اینقدر در کتاب ها از خودم چیزی کم و زیاد کردم که حلال رو حرام و حرام رو حلال کردم. البته این منظورش از حلال و حرام نوعا فقهی نیست، بحث اعتقادی. اون وقتا ببینید یه مثالی هم عرض کنم، زمانی که چاپ نبوده، که قدیم کتاب را از اول تا آخر می نوشتن، نسخه بر بازار وراقان، یعنی بازار لوازم و تحریر، کتاب فروش ها، کاغذ فروش ها اینا. بعد اونجا یه عده‌ای بودن شغلشون کاتب بوده، مثلا میگه کاتب آل طاهر، احمد ابن محمد کاتب آل طاهر، شغلشون نوشتن بوده، خوشخط بودن یا مثلا تون نویس بودن، می نوشتن. شما یک کتاب 400 صفحه 300 صفحه رو بخون از اول تا آخر بنویسید، وقت زیاد میبره دیگه. بعد اینا کتاب میدادن دست این آقا، میگفتن بنویس. بعد این کتاب رو از اول تا آخر می نوشت. کافی بوده این یه آدم نفوذ، خیلی راحت بوده نفوذ تو اینجور مفاله، چون این کتاب رو بعد طرف نمی آمد دیگه با کتاب قبلی خط به خط بخونه تطبیق بده، چهار کلمه اضافه می شه، تو حاشیهش چیزی می نوشت. بعد نسخه چاپی هم نبودش که باز افراد تطبیق کنن. این فرد این کتاب را میخوان به عنوان کتاب مثلا زراره، کتاب محمد ابن مسلم، کتاب مفضل ابن عمر. کتاب اصلی دست کی بود؟ مثلا دست خودش. به همین خاطره که یکی از کارهایی که در آموزش معارف و عقاید و احکام و روایات رایج بود این بود که قرائت میکرد شاگرد بر استاد. گاهی وقتا استاد املا میکرد و شاگرد استماع میکرد، گاهی وقتا شاگرد بر استاد قرائت میکرد که یه وقت تطبیق درست باشه. اونایی که تو فضای علمی بود، بعد اینا که شغلشون این بود، مثلا همین احمد ابن محمد سیاری ملعون کذاب قائل به تحریف قرآن هم هست، ایشون هم خودش تو سلسله روایات هم کاتب بوده. به این خاطر که 100% هم تازه به هر کتابش هم نمیشد اعتماد کرد. فضای خیلی با دشواری این معارف رسیده و چقدر زحمت کشیدن در تنقیح معارف. ای به نگاه دقت نظرها شده رو کلمه به کلمه تا به این حدی که الان در دست ما رسیده. یعنی یک عالم 50 سال در مسیر علم زحمت کشیده می آمده یه دونه کتاب رو تصحیح می کرد. اون 50 سال با قرآن و روایات و اینا انس داشته، مزاق فهم روایت داشته. حتی بعضی از این علما می گفتن می فهمه از لسان روایت که این روایت مال امیرالمومنینه، اینقدر کار کرده بودن بعضی ها. تو همین متأخرین هم داشتیم، یا از لسان روایت میفهمه که این روایت مال مثلا صادقین علیهم السلام، مال امام باقر و امام صادق. این روایت لسانش مال لسان امام رضا به بعده. چقدر زحمت کشیدن که به ما رسید. روح همشون انشاءالله با ارواح طیبه اهل البیت محشور بشه. به هر صورت بعد با استفاده از این عقاید می‌سازن دیگه. خیلی راحت وقتی که پیغمبر، شما 10 مورد تاریخ گزارش بدین، پیغمبری که مثل حضرت ابراهیم و مثلا فرض بفهمید موسی و عیسی و داوود و سلیمان و اینها گزارش بشه، بعد اصلا شما چیزی به نام اسمت جا داره براش مطرح کنی، میگه خب دوم خروس رو باور کنم به قسم حضرت عباس، از اون وقت تو داری میگه اسمت داره، از این وقت دارم میبینم خطا داره میکنه. که بعد بشر هم به یه حد که توقف نمیکنه که اگر بتونه منهدم میکنه چهره یه پیغمبری را، بتونه این کار رو میکنه دیگه. تا اونجا هم بیشتر نتونستن. کلا اینجوریه دیگه، به هیچ حدی توقف نمیکنه. شما بگین بشر عقل داره، ببینید محققین صاحبان نظریه بزرگ تو همین قرن ما، تو همین بحثای روشی، پارادایم ها، بعضی ها آخه یه وقتی ما با چند تا جوان بودن اینا از دین و خدا و اینا برشون مشکل بود و اینا برگشته بودن، یه وقتی گفتن بیا با اینا صحبت کن. بعد حداقل لازم برای صحبت کردن اینه که فرد عقل رو قبول داشته باشه دیگه و فهم عقلانی رو بپذیره که عقل به یه چیزایی میرسه. و الا با چی دیگه آدم صحبت کنه؟ یک کسی داشت سر چشمه به حالت دمر آب میخورد، یک کسی رد میشد گفتش که آقا جون اینجوری آب نخور، عقلت ضعیف میشه. گفت عقل چیه دیگه؟ گفت هیچی، راحت، شما آب تو بخور. کسی که هیچی بنیانی قبول نداشته باش میخواد چجوری بحث کن؟ ما با اینا گفتیم که اگر شما نسبت به خدا مسئله دارین، میایم پله عقب، نسبت به آنچه الان هست یه چیزی که هست رو قبول نداری که خودت هستی؟ گفت نه، من از کجا معلومه باشم. ایشون دکترا هم داشت تو یکی از رشته های گفتم قبول داری جمع نقیزه این ممکن نیست که این شی در آن واحد هم باشد هم نباشد؟ گفت الان ذهن من میپذیره اینو، ولی از کجا معلوم درست باشه؟ شاید آیندگان آمدن نقضش کرده. حتی اینا رو تو اون بحث اثبات خدا گفتیم، اینا خودخوره، این اندیشه ها، این اندیشه ها پایه خودش هم میشکنه. حالا کار نداریم، به پاسخش هم کار نداریم، که اونجا پاسخ میدادیم و نمیتونست جواب رد کنه و نمیپذیرفت. این اقلای قوم، یه فردی از این، یک جریانی است، نه یک فرد، یکی از افرادم به نام فایرابند از همین جریانه. میگه برای مثلا رسیدن به یک چیزی روش لازم هست دیگه، هر عاقلی اینو میگه دیگه، آقا شما میخواین این مثلا منبع رو درست کنید، روش داره، با هر مثلا میخی نمیشه تو این میخ زد، باید میخش متناسب با چوبش باشه، هر چسبی مثلا چسب با چسب نواری نمیشه اینو چسبون، باید چسب چوب باشه، روش داره دیگه هر کاری. ایشون از حالا اسم اینا عالمه ها، اسم اینا نظریه پردازان قرن 21 میگه مرگ بر روش. قدیم توی کتب کلامی جزء مباحث ضرورت نبوت میگفتن که ما یک چیزایی داریم اسمش مستقلات عقلیه، یعنی عقل مستقلن چه وحی باشه چه نباشه بهش میرسه، مثلا اینکه عالمی وجود داره و یک موجود نمیتونه بی پدید آورنده باشه، اینو عقل میفهمه که خدا هست. بعد یه چیزای دیگه رو هم عقل میفهمه، یه چیزایی هم هست که عقل نمیفهمه، مثلا اینکه آدم اگر که بخواد به خدا نزدیک بشه باید در روزهای خاصی از صبح تا شب آب و غذا و دود غلیظ و اینا به بدنش وارد نشه، این از کجا عقل میخواست بفهمه؟ نمیفهمه اینا رو. بعد میگفتن ضرورت نبوت اینجاست، اونایی که عقل میفهمد تأیید میکنه که هوای نفس یا مثلا وهم و خیال اینا رهزن فهمش نشن، و شهوت و غضب هم رهزن عمل به اون چیزی که فهم کرده نشن. اون وقت اونایی هم که نمیفهمه بهش، اونایی که فهمهای مربوط به نظام نظریه ارائه بده، بگه عالم چنین است، معاد اینجوریه، اصل معاد رو مثلا میفهمه، این که معاد باید این مراحل رو تو طی کنی، برزخی است و قیامتی است و صراطی است و میزانی است و چه اعمالی سبب مثلا مشکلات تو عالم برزخ میشه، فشار قبر میشه، اینا اینا هم که عقل نمیفهمه، اینا رو بهش بیان کنه که چه چیزهایی هست و اون کارهایی هم که عقل نمیفهمید باید انجام بده بهش بگه که این کارها رو انجام بده. کلیاتی رو عقل میفهمید از هستها و کلیاتی رو از بایدها، که مثلا آدم به پدر مادرش باید احترام بذاره دیگه، اونا زحمت کشیدن، اینا رو که عقل میفهمه دیگه. بعد میگفتن کار دین این است که در مستقلات عقلی تأیید کنه و در اونایی هم که عقل اصلا نمیفهمه تأسیس کند. یه چیزایی براش لازمه، عقلش نمیفهمه. حالا ما که از همون ابتدا با این مسئله همینطور یه مقداری ور می‌رفتیم که آخه عقل همونایی هم که میفهمه کجا میفهمه؟ درسته میفهمه، ولی ما یه عقل ناب مسونه از شهوت و غضب و وهم و خیال نداریم، کجا داریم اینا؟ خب این مستقلات عقلیه الان 4 میلیارد آدم قبولش ندارن، 4 میلیارد آدم خدا رو قبول ندارن، یا لا یا آتئیستن یا بت پرستن، این اینجوریه دیگه. اون کدوم مستقل عقلیه که آدم موش رو بپرسته، گاو رو بپرسته؟ قاعدتا رو تو تئوری، تو فضای هنوز به واقعیت نرسیده که انسان این است که عقلی دارد و عقل هم اینها را میفهمد، رو کاغذ مثل این رو کاغذ محاسبه میکنه، در عمل میره اصلا اون نشد. این است که خدا مستقل عقلی است و اطاعت و مثلا اسیان حسن و قبح عقلی ذاتی داره، حسن و قبح ذاتی داره، عقلم میفهمه. کدوم آدم این رو بهش ملتزمه؟ اصلا طرف میگه جمع نقیزه این معلوم نیست درست باشه، نه یه آدم پشت کوهی، اتفاقا پشت کوهی ها بهتر میفهمن اینا رو. علم اینو پدید آورده. و به اعتقاد ما که اصلا اون مستقلات عقلی مفروض است. بله، عقلی که از شهوت و غضب، وهم و خیال به طور نسبی مسئول مونده باشه میفهمه، میفهمه که اینا هست و این کارها رو باید بکنه، ولی در عمل در صحنه خارجی انسان ها، ببین اینجوری بگم، در فضای امکان همه انسان ها ممکنه خلیفت الله بشن یا نه؟ فقط راه برای یه عده باز بقیه رو طرد کردن. میتونن یا نه؟ همه ما ها میتونستیم مسجود ملائک بشیم یا نه؟ چند تا شدن؟ توجه فرمودین؟ اینکه عقل مستقل عقلیه مثل اونه که انسان خلیفت الله هست، درسته انسان خلیفت الله هست، یعنی بالقوه اگر که اون موانع نباشه. اساسا ضرورت انبیا اصلا برای همین مستقلات عقلیه است. اونایی که اصلا عقل هیچی توش کار نمی کنه بماند. عقل ناب نداریم، لب مگه چقدر داریم؟ عقل ناب رهیده از شهوت و غضب، وهم و خیال، به میزانی که اینا درش نفوذ کنن حتی بدیهی از حقیقت هایی که میتونه بفهمه دور میشه، تا جایی که حتی بدیهیات هم دیگه نتونه بفهمه. بدیهیات خب اینی که ضرورت داره وجود انبیا، شما از این تحریف های اینجوری بگیرین تا انکار بدیهیات. خب وقتی که اینطوری شد، مثل همین آقای گوینده میگه که خدا که جدلیات طرفینه، خدا نمیشه اثبات کرد. چجوری نمیشه اثبات کرد؟ جدلیات طرفین، تو میگی اونم میگه، تو دلیل میاره اونم دلیل میاره. خدایی که عقل ناب که همون عقل قرآنی باشه میگه جز بدیهیاته، بدیهی، اصلا نیاز به اثبات نداره، فقط باید چیکار کنی؟ تنبیه کنی، آگاه کنی که بابا اگر تو چین بری بگن این چه صندلی قشنگیه، کی ساختش، بعد شما بگی این خودش به وجود آورده، میگن دیوونه ای دیگه. من نسبت به این صندلی که یک ذره است تو این کائنات، میگن این دیوونه است، نسبت به کل کائنات همش رو هم بگن عاقله، عقلا دارن اینجوری میگن، بحثاش قبلا گفتیم، ولی اینه عقل عقلا اینجوریه. بریم تو اون بحث گذشته، یعنی ضرورت وجود انبه خیلی بالاتر از اینه که بیاد تأیید کنه مستقلات عقلیه را. حالا اون باید تو بحث اینو بود گفته بشه. اگر رها کنن بشر رو، بدیهیات رو منکر میشه، چه برسه به اون مسائل بلندتر رو. اون دیگه مثالش هست دیگه. خیلی تو اون روایت شیعی و سنی یک سری سوال ها میمونه و اون این که خب پیامبر چرا وقتی که تهمت ناموسی زدن وظیفش برخورد بود دیگه، چرا برخورد نکرد پیامبر؟ حالا اون روایت که یک ماه طول کشید و برخورد نکرد که اصلا اون قسمت از روایت اصلا قابل چیز نیست، پذیرش نیست، حالا عرض خواهم کرد. ولی این که چرا برخورد نکردن، این قضیه همونطور که ملاحظه فهمید قرآن اصلا نمیگه به کی تهمت ناموسی خورده، یعنی اصلا براش خیلی موضوعیت نداره که بگه زن پیغمبر بود، کدوم زن پیغمبر بود، اصلا زن پیغمبر بود یا نبود. تجربه فرمودین؟ میفهمد که ان الذين جاءوا بالافك، یه تهمت ناموسی زدن. حالا به کی زدن و اون شخصش مشخصا کی بود، اینا رو قرآن ابا داره از بیانش، چون اینا مسائل رو جزئی میکنه و اصلا اهمیتی هم در نظر خداوند نداره، این حکم کلی رو میخواد بگه. اما از اونجایی که این تهمت ناموسی نسبت به رسول الله، بعد نتیجه چیه؟ دعوت سید الانبیا رو، دعوت دین خاتم رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین طبیعیه که مطلبی که این چنین اهمیت داره، پیامبر باید اگر خودشون وارد میشدن انتوان فضا آشوبتر میشد، بوده ما دیدیم، ما مثلا خبر داریم، شما چی میگی؟ کسانی که اینقدر وقیحن که چش تو چشم پیغمبر مطلبی که زن پیامبر پاک بوده رو بگن ناپاکی داشته و با اون صفوان مثلا ارتباط نامشروع داشته تا پیغمبر رو تخریب کنن، حتما کسانی هستن که اگر پیامبرم بگه نبوده، بگن خب شما که نبودی، شما تو شهر بودی، بعد کافی بود حرف پیغمبر چی بشه؟ خدشه دار بشه دیگه. کدوم حرف پیغمبر اون ارزش داشت؟ بنابراین باید پیامبر اینجا متوسل به وحی بشن، وحی باید بیاد مسئله رو حل و فصل کنه. خود خدا باید برخورد کنه، یعنی پیامبر باید از خدا بخواد که این حادثه رو نسبت به مسئله برخورد کنه. نه اینکه بیاد در چنین موردی بیاد مشورت کنه که حالا من با فلانی چیکار کنم، چون از اموریه که حیثیت رسول اکرم، حیثیت رسالت رسول اکرم در خطر قرار میگیره، آسیب به امر هدایت میخوره. خداوند نسبت به خط هدایت خیلی حساسه، اصلا نکته ای هم که اونجا هی اشاره میکنه که عذاب میامد همه تونه جمع میکرد، چون حیثیت رسالت داشت رکه دار میشد دیگه. بعد مشکلات اساسی باب هدایت پیش میامد. بنابراین حکم باید با موضوع متناسب باشه. تناسب حکم و موضوع اقتضای این رو داره که وقتی که موضوع خیلی موضوع خطیریه، خود خداوند ورود کنه. اقتضا داره که خدا حکمش رو بیان کنه، چون یک شر عظیمی از این به وجود میاد و خدا باید این شر عظیم رو مرتفع کنه، وگرنه اصلا آسیبش تمام نمیشد، هیچ وقت برچیده نمیشد. همیشه تو ذهنا میموند که بالاخره همسر پیغمبر چه کار سالم بود یا نبود، این اصلا میمان تو صحنه تاریخ و کافی بود این بمونه تو تاریخ. بعد دیگه اصلا پیغمبر حجیت نداشت، هیچ کارش حجیت نداشت. کمان که خدا هم وارد شد و این مسئله رو کلن برطرف کرد. نه اینکه یک ماه بمونه، اصلا یک ماه بمونه، وقتی که یک شبهه، یک شایعه یک ماه دهن به دهن به چرخه، اونایی هم که سالمن تحت تأثیر قرار میگیرن دیگه. اصلا شبهه تثبیت میشه اینجوری با یک ماه موندن. افکار نسبت به این مسئله کاملا تثبیت میشه که پیامبر، ناموس پیامبر مورد طعنه و سوال قرار بگیره، هیچ کس هم نه خودش نه دیگران هیچ کس عکس العمل نشون ندن. حالا اون روایتی که روایتش مفصل میخواستم روایتش کامل بخونم خدمت سروران، ولی دیگه مفصله. سال 6-5 یا 6 چیزم هست، هجری هم هست، جنگ بنی المصطلق، یعنی پیامبر روز اولی نیست که دیده باشن. 19 سال 18 یا 19 سال پیامبر رو تجربه کردن. چون ببینید ما اولین بار بعضی از این رفقای ما که با استادمون مواجه میشدن اول میگن با طبیعی آدم که اول نمیشناسه دیگه، خب حاجی چطوری؟ مثلا اینجوری صحبت میکن. بعد هی کم کم مواجه میشن میبینن نه این آدم خیلی متخلقه، خیلی بزرگ بوده، عجب علمی داره، هر مطلبی سوال میکنه انگار همین الان راجبش مطالعه کرده. هی کم کم آدم خضوع میکنه، روز اول که نمیشناسه که. حالا بلا تشبیه با پیامبر 19 سال پیغمبر شناختن، بنابراین یک ماه اگر بمانه و اینا از هان تثبیت بشه و پیغمبرم عکس العمل نشون نده، جامعه هم عکس العمل نشون ندادن، اصلا جامعه چه جامعه پلیدی بوده؟ و الا اگر یکی حرف بزنه 10 نفر آدم غیور بلند بشن بزنن تو دهنش، اصلا یه چیز عجیبیه. اون یک ماه که نمیتونیم بپذیریم. بنابراین اگر یک ماه میموند اصلا مسائل نبوت توسط منافقین به بازی گرفته میشد، معنا نداشت این حرف. ضمن این که از حکمت الهی هم دوره که یک ماه این بمونه آیه نازل نکنه، یه همچی فاصله ای موجب حدم نبوت میشه، باید پاسخ سریع خدا بهش بده، نه اینکه بذاره که حادثه اینقدر مهم که اهمیتش و عظمت این جریان و موارد دیگه‌ای که بیان شده تو این سوره. این سوره تنها سوره‌ای که کلمه سوره توش آمده که سورتون، این سوره است. یک نکته داره، سورتون انزلناها و فرزناها. خب معلومه که یک سوره‌ایه که نازل شده، چرا خدا میگه سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات؟ چندین نکته داره توش. حادثش اینقدر مهمه، این حادثه و چند مورد دیگه که تو سوره نور آمده، که این سوره نور یک سوره خاصه، به همین خاطر که توسط خود این سوره تو آیه اولش بیان شده که اینا چیزای مهمیه که من میخوام بگم. اینقدر مهمه که بعدم تو خود همین جریان دو بار وعده عذاب عظیم میده. بعد حادثه به این مهمی که میگه کسی تفوه به این جریان کنه مستحق عذاب عظیمه، خدا گذاشت یه ما حرف بزنن راجبش. خودش در حل و فصل این جریان بیاد اهمال کنه، ورود نکنه. این دقیقا مثل این میمونه که کسی به یه قتل، خیلی گناه شنیعیه قتل فرد مظلوم، و تحذیر کنه همه را از کشتن انسان ها، به اشد وجه مجازات میشه و به اشد وجه شما پرهیز کنید از این کار. بعد یه کسی قتلی انجام داده باشه، فرد داره میمیره، خون ازش میره، رها کنن برن پی کارشون که تا سر حد مرگ برسه، بعد چند ساعت برن سراغش. کدوم عاقل این کارو میکنه؟ خب مردن یک انسان و اهمال در نجاتش به مراتب سهل تر است از شکستن خط نبوت که همجور اهمال کنن در حل و فصل قضیه. معنا نداره که وحی نازل بشه خدا معطل کنه افراد رو. ضمن این که این موضوع از دو حال خارج نیست، یا حکمش قبلا بیان شده که پیامبر باید چیکار کنن طبق حکمش عمل کنن و برخورد کنن، یا حکمش قبلا نازل نشده باید پیغمبر بفهمد چی؟ خدا حکمشو نازل کن، متوسل بشه به وحی که بگه منتظر وحی هم، استغاثه کنه تا اون حکمش نازل بشه. این که کمتر از بحث یسالونه که عن الخمر و المیسر و امثال اینها که نیستش، که کمتر چیز نیست. وقتی که اینا رو می آمدن سوال میکردن، پیامبر چیکار میکردن؟ استغاثه میکردن، وحی نازل میشد. در هر صورت نه اون معطل موندن یک ماه معنا داره، نه مشورت با افراد معنا. مشورت که اصلا در احکام که مشورت نداریم، که مشورت کنم که چیکارش کنم؟ اینجا جای حکم اللهه، نه جای مشورت با دیگر. مشورت تو موضوعاته نه تو احکام، خصوصا به این که خود خداوند اقتضاء این موضوع را که یک موضوع فوق‌العاده خطیره که اصلا در خطر قرار میگیره دین، دینداری مردم، مسئول هدایت مردم مورد هتک قرار گرفته، این مسئله برای مردم حجاب اکبر ایجاد میکنه در دیگه اعتماد و اینجور موارد، هدایت رو تحت شعاع قرار میده. این اصلا نقض غرضه. خب قاعدتا باید وحی بفرسته، وحی هم سریع بفرسته، یعنی بعیده که یکی دو روز طول کشیده باشه، یعنی به فاصله یه صبح تا بعد از ظهر جریان رو سریع شایع کرد. خب از اون طرف رسول خدا هم که از خدا باید طلب سوال کنه که خدا کار رو حل و فصل کنه، یک سره کنه، که یا متهمه که رابطهش با پیغمبر باید قطع بشه، یا مبراست. که بنابراین اگر که متهم بود که باید پیغمبر این نسبت رو ببره. حادثه عظیم‌تر از این است که خدا ورود نکنه، چون دستاویز منافقین میشد و بعد امر عظیم دین به بازی گرفته میشد. یه نکته دیگه ای هم هست، ضمن این که این موارد اصلا مشورت نمیخواد، طبق آیه باید حکم به براءت بدن نه با مشورت، و اقتضای سیاق هم اینه که حکم جلد یعنی تازیانه گرچه ممکنه نیامده باشه، که جلد تو اینجا آمد، اما حکم اثبات تحقق فحشا 4-5 سال قبل تو سوره نساء عرض کردیم که آمده، بعد دستگیر میکردن اون افراد رو و حکم رو اجرا میکردن، و اگر حکم جلدم نیامده بود حتما باید جلد یعنی تازیانه زدن دیگه، و اگر حکم جلد نیامده بود حتما تقاضای 4 شاهد میکردن. خیلی خوب، بنابراین باید عقلا تدبیر میکردن پیامبر، اما اینجا ببینیم که پیامبر البته حد نزدن. اون حد نزدنشون دو تا نکته داره، یک نکتهش نکته اجتماعیه که اینا مقابل پیغمبر اصلا وایسادن، این فردی که تهمت رو شروع کرد از خزرج بود، خزرجی ها پشترش وایسادن و دعوا شد بین اوس و خزرج. یه نکته دیگه هم داره که مشابه جریان حضرت موسی و اون سامریه، که حضرت موسی بقیه رو گفت همدیگر رو بکشین ولی سامری رو رها کرد، در حالی که بعد اول سامری رو میکشت. این هم یک سری داره که حالا فعلا بهش کار نداره. خب یک مسئله اینجا میمونه، مشابه این جریان، جریان زید، جریان زید، زید ابن حارثه و زینب بنت جحش که همسرش بود و طلاق داد همسرش رو، تو جامعه یه زمزمه هایی باز می شد که این رو به خاطر پیغمبر طلاق داد، اینکه وقتی که حیثیت پیغمبری پیامبر مورد خدشه واقع بشه باید سری خدا ورود کنه. ببینید که اصلا یه سوره تعداد زیادی از آیاتش رو به این اختصاص داده، تا مطرح میشه وحی الهی با قاطعیت میاد توی جریان، فهمد که مشکل از خود این دوتا بود، این دوتا با هم سازگار نبودن. و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله، هی توصیه میکردی که اینا زندگیشون رو حفظ کنن، با وجود توصیه های شما نجدا شدن. اینجا جایی نیستش که خداوند بخواد هی معطل کنه، بلا فاصله به سرعت بعد این وارد بشه و قائله رو ختم کنه، چون پیغمبری که آسیب بخوره جریانش ولو به این حد، خیلی نباید کش قوس پیدا کنه اینجور امور، یه ماه بگذره اینجور. خب این بالاخره این نحوه برخورد کردن محضور عقلی هم داره، حالا دیگه جدا از این که با آیات سازگار نیست، باید سریع قطع ماده فساد بکنه خداوند. و اما یک نکته میمونه و اون این که خب این آیات رو جز افتخارات همسر پیغمبر میدونن، چون ما هم مطرح کردیم روایتش هم همینه، چون تو اون روایت داره که عایشه وقتی که این نازل شد مثلا رفت خونه بابا مامانش و گفت من دیگه، وقت که فهمید چون پیغمبرم میگفتش که راب با من دیگه خوب برخورد نمیکرد، فقط میامد میگفت حالتو چطوره، منم مریض بودم، یک ماه هم مریضیم طول کشید، توی یک ماه نفهمیدم چه خبرهایی شده. بعد که مثلا اون ام مستح ظاهرن گفتش که این خبرها شده، من گفتم ای وای، رفتم خبر بگیرم. بعد آمدم خونه پدرم، مادرم گفتش که خلاصه اشکالی نداره، هر زنی که زیبا باشه و مورد علاقه شوهرش باشه و هوو داشته باشه، این حرفا پشت سرش هست دیگه. پیامبرم منو تحویل نمی گرفت بر اساس همین شایعه. اونجا هم تو اون روایت هم میگه که پیغمبر متأثر شده بود و منتظر بود ببینه من خطاکار هستم یا نه. اونم این قسمتش هم با قرآن جور در نمیاد. بعد خلاصه میگه که این اتفاقات که افتاد، بعد گفت من مثلا از خدا خواستم که براءت من رو روشن کنه و هیچ وقت البته فکر نمی کردم که خدا برای من آیاتی نازل کنه. نهایتا فکر می کردم که مثلا پیغمبر خواب ببینه، تو خواب بهش الهام بشه که این مثلا پاک. بعد یه روز گفتم خدا من مثلا این کار برای من بکن. یه روز پیغمبر آمد و مثلا یکم بیشتر اولش که تحویل نگرفت، بعد علائم وحی آمد و حالات پیغمبر تغییر کرد و وحی بهش نازل شد. بعد گفت بشارت بده، بشارت بده که خدا حکم به براءت تو کرده و آیات افک رو که از آیه 11 تا 26 است خوند پیغمبر. بعد مادرش یا باباش یادم نیست تو روایت گفت برو بشین کنار پیغمبر دیگه، حالا مثلا رابطتون خوب شد. پیغمبر باید خوب شد. گفت نه دیگه، من به والله که نمیرم پیشش بشین، من فقط از خدا تشکر میکنم که خدا بود که از من دفاع کرد، این دفاع نکرد مثلا از من. بعد خیلی دیگه خوشحال بودن و اینو جز افتخاراتش میدونن. حالا که آیات نازل شد، یه صلوات خط بفرد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعا هم استشمام این شاید بشه ها، ابتدا بد و امر. اما اون جریان امیرالمومنین هم که گفتن که طلاقشون بده، اینم بعید نیست استشمام بشه. طلاقش نه از این باب که این جریان ختم بشه. داستانش همونطور که عرض کردم اینجور بود که ایشون تو جنگ بود. تو جنگ وقتی که سپاه میخوان تجهیزاتشون رو جمع کنن، نیزه ها رو جمع کنن، سلاح ها رو جمع کنن، مثلا فرض کنید حالا تجهیزات همون وقت شطورا رو بار کنن که این ثانیه‌ای که انجام نمیشه 5 6 ساعت طول میکشه. این زن اینقدر سهلنگار و اینقدر بی تفاوت و اینقدر بی خیال نسبت به مسائل بوده که از کردم شأن نزولش رو دیگه، میگه من رفتم که قضای حاجت کنم، گردن بندم گم شد. گردنبند پر مصیبتی هست، جای دیگه هم این گردنبندش دست گل به وجود آورده. بعد برای که تیکای حالا گردنبند طلا و ملا اینا نبوده ها، از این حالا جنسش هم یادم نیست، مثلا فرض کنید از مثلا سنگ بوده، سنگ معمول. برای یک گردنبند یک لشگر رو معطل کرد. آدم تسامحکاریه دیگه این آدم، اهمیت نمیده به اینکه من الان ما در لشگریم، جنگ بوده، اینا دارن میرن، لشگر که یک دقیقه ای را نمیفته که، اقلا 4-5 ساعت معطل کرده که اونا رفتن. بعد آمده دیده هیچی نیست، باز دوباره دیده چی نیست، بدو بدو نکرده دنبال کاروان را بیفته، گرفته خوابیده، گفته حالا یه جوری میشه دیگه. این طبق گزارش که خودش میده، میگه من گرفتم خوابیدم و چون خواب بودم دیگه روبندم رو بالا بود، که قبلا که آیه حجاب نبود چهره منو مثلا صفوان دیده بود، رسید به من گفت انا لله و انا الیه راجعون، با منم دیگه حرفی نزد، سوار کرد منو رفتم، رسیدیم به پیامبر، رسیدیم به مدینه. خب این زن از این باب سهلنگاریش قطعا مقصره، یعنی با این سهلنگاری، با این کارهای غلط بی‌وجهش زمینه آبروزی برای پیغمبر پدید آورده. باز این همه مشکلات عظیم برای اسلام شد، عذرش برای این جرم، برای این کارا تخلف درسته نداره، تخلف اخلاقی، اما اینکه کجا بودی، چرا اینجوری زن سهلنگار بیخیالی که 5 ساعت دنبال یک امر بی‌معنا بره، با رفتارش، با این حماقتش سبب آسیب حیثیتی به پیغمبر بشه، چه فشاری به پیغمبر آورده، نیش منافقین رو سر پیغمبر باز کرد، سببش این بود دیگه، یه بلای عظیم برای پیغمبر درست کرد، امر نبوت رو تحت شعاع داد. در سوره احزاب بفهمن زنای پیغمبر حساس کارشون، یه مقداری اگر بخوان غنیمت بگیرن به پیغمبر میگه طلاقشون بده برن. سوره احزاب میفهمن همین قد که زنا غنیمت میخوان آمدن، اتفاقا همین خانم بود به اضافه یکی دیگه، آمدن پیش پیغمبر گفتن که حالا که جنگ شد و غنیمت هم زیاد شده، یکم دست و بال ما رو باز کن. خدا میگه شما دنیا طلبین، دیگه ارزش همراهی با پیغمبر رو ندارین. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بین بین پیکارتون دیگه، شما دیگه نمیشه در کنار پیغمبر باشی، بعدم دنیا طلبی کنین. هر عاملی که بخواد شخصیت پیغمبر رو یه سر سوزن زیر سوال ببره، خدا ورود میکنه، سریع قطع میکنه، اجازه نمیده که این ادامه پیدا کنه. خب این شخصیت شدیداً باید محفوظ بماند. این همه محفوظ مونده اینجوری کردن منافقین امت، باید مسئول از هر نوع اساءه ادبی باشه. تازه اون مورد سوره احزاب خیلی سبکتر از بحث افکه، این غنیمت خواستن، شاید هم از لحاظ ظاهری حقشون هم بوده باشه، یعنی بگه زن فلانی اینقدر برده منم میخوام همینقدر ببرم. همین مقدار که دنیا طلبی بخوان بکنن شأن پیغمبر، بگن به زن پیغمبر اینجوریه، بخواد تحت شعاع قرار بده، وارد شده میگه دیگه به درد پمسری نمیخواد، اینجا حکم طلاقه، مگه برگردم؟ چه رسه به زنی که اینقدر با این حد از سهلنگاری دردسر عظیمی برای اسلام و افراد پدید بیاره، ذهنها رو مشوش کنه، آبروی حضرت رو ببره. این که امرش اشد از مورد سوره احزاب که بگن یکم غنیمت به ما بده، به قرینه آیه احزاب که فقط این مقدار از آسیب به شخصیت پیغمبر حکمش طلاقه، اینجا قطعا حکمش طلاق بود، مثلا امر خداییه، امیرالمومنین هم لازم نیست حرف بزنه. بنابراین اگر مشورتی بوده باشه با اسامه که اصلا معنا نداره پیغمبر مشورت کنن، با امیرالمومنین هم از این باب بوده که مطرح فرموده این زن متخلف سهلنگاریه، واسه مسئله دار شدن شما شده، شر رو سببش این شد دیگه، طلاق حقشه، ابدا گناه ناموسی نداشته، اما سهلنگاری عظیمی کرده که با این کارا آبروزی درست کرده برای پیغمبر، نبوت رو مسئله دار کرده. اینقدر آدم کم شعور باشه که برای پیغمبر اینطور مسئله. خدا برای سبکتر از اینا میگه طلاقشون بده. بنابراین بحث طلاق به جاست، مثلا از جانب خدا چنین طرحی که طلاقش بده قابل مطرح کردن هست. حالا چرا مطرح نشده اینجا؟ با اینکه سبکترش تو سوره احزاب مطرح شده بود که اگه غنیمت میخوان بگو طلاقتون میدم، چرا تو اینجا مطرح نشده؟ برای اینکه اینجا اگر طلاق مطرح میشد استشمام این میشد که اون قصدی که کردن درسته، حرفشون درسته. اینکه با اینکه امرشون اشد بود و جایگاه شدیدتر اولویت داشت که اینجا بحث طلاقش مطرح بشه، خدا نگفته مسئله رو. این دفعه اولش هم نبود، دفعه آخرش هم نبود. اصلا این مسئله گردن بنده ایشون گفت مسئله دارش، مسئله داره اصلا نمیدونم با گردن بند. یه بار دیگه هم گردن بندش گم شد، سپاه و معطل کرد، نماز داشت قضا میشد، مجبور شدن تیمم کنن. بعد گفتن چه گردن بند با برکت خیلی مبارکیه که آیه وضو به برکت این ور رفتنش به دونه های گردن بند نازل شد. همه داشت نمازشون قضا میشد، آبم نبود، نرسیدن به آب. حالا ببینید فضیلت درست کردن برای سهلنگاری حماقتش فضیلت درست کرد. بعد تو اون جریان دیگه که آیه نازل شد، اونجا که خود پیغمبرم باش داشت دنبال دونه‌های گردن بند میگشت، دو سه ساعت طول کشید، نماز ملت داشت قضا میشد، پیغمبر لشکر رو ول کرده اومده دنبال دونه‌های گردن بند. بعد لشکر جایی راه کرده بود که آب نبود، آیه نازل شد، دمدمه قضا شد، آخر وقت نمازشون رو خوندن به برکت آیه هم نازل شد و آیه تمام که از فضایلش. میگم ببینید ایشون اینقدر با فضیلت یه گردنبندش باعث حل و فصل مشکلی از مشکلات اسلام شد دیگه. از این نبوغ شیطانی دارن در حدیث سازی ها، ربط موضوعات چنان سرهم بندی میگن اینو به اون ربط میدن که اصلا میگن آره جور شد، جفت همش با هم جفت و جور شد. از دو تا تو داستان سوره تحریم بفهمند که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، چرا چیزی که بر خودت حلال است حرام میکنه به خاطر رضایت بعضی از اینا. بعد میفهمد که فاز اثر النبی و الی بعض از واجهی حدیثن، زمانی که پیغمبر یک رازی را به بعضی از این زنانش گفت. بعد این خانم فاش کرد راز پیغمبر رو، بعد پیغمبر بهش گفت گفتی؟ گفت کی بهت گفت؟ گفت خدایی که مثلا خدای عالم به من گفت. حالا داستان تحریم داستان خاصی رو غیرت همین زنانگی این زنا، اون سرش هم این بود که من به خاطر شما مثلا تو خونه اون خانم مثلا عسل نمیخورم، از اون عسلی که آورد نمیخورم. بعد این دوتا یه فتنه ای درست کردن، اینقدر فتنش عظیمه که خدا خودش آمده وارد صحنه شده و لشکرکشی کرده علیه دوتا زن ضعیف. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکم، توبه کنید هم انسان های منحرفی بودین. مثلا عجیب تو گوشی زده. و این تظاهر علی، اگر که با همدیگه همدست بشین علیه پیغمبر که منتظر باشین، فا این الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکت و بعد از ذلک ظهیر، ملک و ملکوت را آورده یه صف این دو تا زن، بابا این دو فرعون و خدا سرش کرد تو خفش کرد تموم شد رفت. دو تا ضعیف چی هن که اینقدر خدا لشکر کشی کرده؟ معلوم میشه که اینا اصلا قدرت به هم ریختن عالم رو دارن، یه استعداد عظیم، یه قوه عجیبی در اینا هست برای به هم زدن عالم اسلام. بعدن هم همین کار کردن دیگه، جنگ جمل رو اون رفت و خط مقدم اون زن، این یکی زن هم پشت جبهه نیرو درست میکرد، اون برش نامه نوشت که علیان به سفر. بعد این رقصه ها رو جمع کرد و الخبر الخبر علیان فی السفر، ان تقدم اقر و ان تأخر نحر. می زدن و می رقصیدن و خوشحالی می کرد. بعد تو این جریان که اینقدر جریانیه که غضب خدا رو به جوش آورده اینطور برخورد کرده، ببین از تو این فتنه این دوتا خانوم خلافت دوتا خلیفه رو بیرون کشیدن تو روایتشون. اون اثر نبی و الی بعض از واجهی رو گفتن پیغمبر سری که گفت به اون دوتا به این عایشه این بود که بابای تو اول مثلا جانشین من میشه، بعدم بابای مثلا حفصه. مثلا این نبوغ، میگن اصلا نبوغ شیطان، خود شیطان انگوش به دهن مونده که اینا چه هوشی دارن ماشاءالله، در شیطنت دست شیطان از پشت بستن، یه هوش سیاه عجیبی داشتن اینا، چنان سر هم بندی میکنن موضوع تو اینو به اون رفت میدن، کامل همه بستر رو درست درست کرده. از فتنه این دوتا که باید بزن تو سرشون، خلافت ابوبکر و عمر کشته بیرون. چنان وارو نمی کنن مسائل رو که اصلا بی خود نیست که اکثریت اهل سنتن، اهل تسننن، به ابوبکر و عمر قسم می خورن. از این حادثه غلط فضائل بیرون می کشن، از سهلنگاری که باید حکم طلاقشو بده، فضیلت تراشی که خیلی تنبل هم بوده دیگه خانم، از این باب بوده بگرنه فضیلتی نداشت. خب ما میخواستیم این بحث رو خیلی مختصر بگیم که وارد بحث بعدیمون که قلوب و جریان قلوب بشیم، که این قلوب چیه که شیعه متهمه به قلوبه، که دیگه نرسیدیم. سلامات اینا بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ای مدینه، ای همه سوز و گداز، ای شب تاریک صحرای حجاز، ای بیابان سکوت و اشک و خون، ای سپهر خیره چشم نیلگون، این سکوت این گریه پیوسته چیست؟ این صدای ناله آهسته چیست؟ خشت خشت خانه ای را زمزمه است، ناله یا فاطمه یا فاطمه است. خانه ای در بسته نه در نیم باز، اهلان چون شمع در سوز و گداز. دو کبوتر برده سر در بال هم، هر دو گریانند بر احوال هم. باغبانی با دو دست خیشتن، کرده خونین لاله خود را کفن. ساعت سخت فراق آغاز شد، مخفی و آهسته درها باز شد. شد برون آرام با رنج و ملال، هفت مرد و چار طفل خرد سال. چار تن دارند تابوتی به دوش، دیده گریان سینه سوزان لب خموش. در دل تابوت جان حیدر است، هستی و تاب و توان حیدر است. گویی آن شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده. آسمان بر اشک او مبهوت بود، جان شیرینش در آن تابوت بود. او پی تابوت زهرا می دوید، نه بگو تابوت او را می کشید. کم کم از دستش زمام صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت. کرد چشمی جانب تابوت باز، گشت با جانان خود گرم نیاز. که وجودت عرش حق را قائمه، یاریم کن یاریم کن فاطمه. یاریم کن که زمین بردارمت، با دو دست خود به گل بسپارم. وای بر من مردم یا زندم، قبر تو یا قبر خود را کندم. آسمان اشک علی را پاک کن، جای محبوبم مرا در خاک کن. این چراغ چشم خونبار من است، این همان تنها ترین یار من است. صبر کردم تا شکست آینم، ای نفس با جان برا از سینم. یا محمد دختر خود را بگیر. ناله لاله نیلوفر خود را بگیر. ناگهان از آن بهشت بینشان، گشت بیرون دست های باغبان. که شکست بال و پر بلبل بیا، وی به قلبت ماند داغ گل بیا. باغبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکه بودم را بده. یا محمد از رخت شرمندم. فاطمه جان داده و من زندم. شاخه یاست اگر بشکسته بود، دست های باغبانت بسته بود.